تصمیم ها و اقداماتمان مبتنی بر اصول خط امام باشد. اصلی ترین و پیشروترین نماد خط امام هم از دید ما رهبر معظم انقلاب اسلامی است. رهبر انقلاب نماد، شاخص و طلایه‌دار خط امام است. امیدواریم خداوند به ما توفیق استقامت در این مسیر و نهایتاً روشن شدن چشمانمان به قدوم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان مقصد و مقتدای اصلی این راه نورانی را عطا کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقای کریمی.
بله، اسامی 6 نفر از همکاران به دلیل اشتباه سامانه به عنوان غایبان اعلام شد که من ضمن عذرخواهی از این همکاران محترم اسامیشون رو اعلام میکنم. عزت الله اکبری تالار پشتی، وحید جلالزاده، رحیم زاره، علی زنجانی حسنلوی، آرا شاوردیان و محمد جواد عسکری، همینطور علیرضا منادی سپیدان. این 7 نفر از همکاران در جلسه حضور داشتن، به دلیل اشتباه سامانه اعصابیشون به عنوان متأخران اعلام شد که من عذرخواهی میکنم و اسلام میکنم بدین وسیله. خیلی متشکرم.
همکاران محترم، تذکرات کتبی که در سامانه ثبت میکنید با توجه به اینکه هنوز دفاترتون شاید یه وقت امکان تایپ نداشته باشن، استثناءً امروز دستی هم اگر بود من دریافت میکنم.
بفرمایید دستور جلسه رو.
بله آقای رئیس، اجازه فرمایید من قبل از اینکه دستور اعلام کنم خدمت همکاران عرض کنم که در جلسه قبلی در گزارش شعب در مورد اعتبارنامه های منتخبین اسامی 3 تن از همکاران که در گزارش شعب درج شده بود ولی در هنگام قرائت سهواً از قلم افتاده که اگه اجازه فرمایید قرائت کنم تا شما اعلام تصدیق رو بفرمایید. اعتبارنامه جناب آقای محمد حسین فرهنگی از حوزه انتخابی تبریز، آذرشهر و اسکو و اعتبارنامه جناب آقای محمد رضا رضایی کوچی از حوزه انتخابی جهرم که به تایید شعبه پنجم رسیده و همچنین اعتبارنامه آقای فداحسین مالکی از حوزه انتخابی زاهدان که به تایید شعبه هشتم رسیده است.
تصویب اعتبارنامه های قرائت شده اعلام شد.
بله، دستور ما امروز استفاده از صحبت‌های جناب آقای دکتر نوبخت و جناب آقای دکتر همتی هست در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی. دعوت می‌کنیم از جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم بانک مرکزی تشریف بیارن. قبل از اینکه جناب همتی شروع کنن، جناب جای موسوی لارگانی اعلام ثبت نام بفرمایید. 15 نفر از همکاران به قید قرعه هر کدوم 5 دقیقه را صحبت بکنن. دوستان آجای موسوی بفرمایید که کجا ثبت نام کنن اعلام کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمتتون، ستون اول تذکرات میتونن عزیزان ثبت نام بکنن به قید قرعه. در کلیات دستور که الان خدمتتون عرض کنم رو مانیتورهای شما هست، صبح هم تعدادی از همکاران ثبت نام کردن. الان عزیزان ثبت نام بکنید، قرعه کشی میشه. 15 نفر از همکارانی که در ارتباط با گزارشاتی که امروز در صحن داده میشه توسط بانک مرکزی، توسط رئیس محترم سازمان برنامه بودجه و رئیس محترم مرکز آمار، در این ارتباط میتونن 5 دقیقه صحبت کنن. البته به قید قرعه ثبت نام الان عزیزان میتونن داشته باشن.
آقای دکتر من خدمتتون هستم، بفرم.
نه خیر، توی این صورت سامانه این صورت الان ثبت نام امکانش نیست.
آجا گفتم باز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت نمایندگان محترم، تبریک عرض میکنم به خاطر انتخابشون به ریاست محترم و اعضای محترم هیئت رئیسه هم تبریک عرض میکنم و گرامی میدارم سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و امیدوارم که در سایه رهبری با تدبیر و مقتدرانه مقام معظم رهبری انشاءالله بتونیم مشکلاتی که دشمنان برای کشورمون زیر پای کشور جلو پای کشور قرار دادن انشاءالله فائق بشیم و روز به روز بر قدرت استقلال و اهمیت کشورمون اضافه بشیم. خدمت شما عرض بکنم من در این فرصت کوتاهی که در اختیار من قرار گرفته مجبورم یه نگاهی به شرایط ویژه کشور بکنم و مشکلاتی که ما ظرف دو سال گذشته به خاطر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا و متحدینش بر ما واقع شده صحبت بکنم. خب ما سال 97 شرایط خیلی سختی رو در واقع باش روبرو شدیم و سال 98 میشه گفت یکی از سخت‌ترین سال‌های ما در طول دوران انقلاب بود و تحریم‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد در طول این دو سال گذشته بی سابقه و تقریبا میشه گفت هوشمندانه بود. این که میگم هوشمندانه به خاطر اینکه از همه ابزاراش دولت آمریکا استفاده کرد برای اینکه ما رو از درآمدهای بین المللیمون در واقع محروم بکنه. تمام منافذ بانکی ما رو قطع کردن، تمام فعالیت‌های صادراتی ما رو مختل کردن. البته همه اینها در چارچوب هدفی بود که خوشبختانه بهش نرسیدن. هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی کشورمون بود، هدف این بود که کشورمون به 40مین سال انقلابش نرسه. الان ما در موقعیتی قرار داریم که هم دست برتر رو در منطقه و جهان داریم و هم دولت آمریکا گرفتار اون چیزی که خودش برای ما پیش بینی کرده بود شده. من بحث سیاسی نمیخوام بکنم ولی شاخص‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی کشورمون جدای از روند سیاسی و فشارهای بین‌المللی نیست. اگر یادتون باشه در سال 97 خیلی‌ها خوشبینانه که فکر می‌کردن می‌گفتن ما با یک ابرتورمی روبرو خواهیم شد، ما با یک گرفتاری‌ها و نرخ‌های بسیار نجومی برای ارز داشتن پیش‌بینی می‌کردن. خوشبختانه با تدبیرهای مقام معظم رهبری، استادگی مردم عزیز و تدابیری که مسئولین کردن اونها نتونستن به هدفشون برسن. بنابراین من وقتی راجع به شاخص صحبت میکنم خواهشم اینه که دوستان به این توجه بکنن چی میتونست باشه نشد و چه چیزی انشاءالله ما بهش باید برسیم. هر دوتا رو باید در ظرف خودش ببینیم. من از رشد اقتصادی عرض بکنم، خب واقعا به خاطر تحریم و تأثیری که تحریم بر اقتصاد ما داشت ما سال 90 صادرات نفتی ما یعنی درآمد ناشی از نفت ما 107 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 98 صادرات نفتی ما به شدت کاهش پیدا کرد و کمتر از 20% این رقمی که عرض کردم شد. واردات کشور ما در سال 90 78 میلیارد دلار بود، در سال گذشته واردات ما رسید به 42 میلیارد. خب طبیعیه این تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد خواهد گذاشت. هم میتونه تهدید باشه هم میتونه فرصت باشه. تهدیدش از این نظر که بالاخره شوک تورمی در کشور ایجاد کرد، ولی فرصتش از این نظر که ما به تولید ملی داریم میپردازیم و به تدریج وابستگیمون رو به درآمدهای ناشی از نفت داریم کاهش میدیم. و برای همین هم بود در اواخر سال 98 قبل از اینکه ما با کرونا روبرو بشیم آخرین آمار رشد اقتصادی که بانک مرکزی تهیه کرده نشون میده که در فصل سوم سال 97 همه شاخص‌های رشد اقتصادی ما مثبت شد. یعنی در واقع کشاورزی ما بالای 7%، 7.8%، صنعت ما 7%، خدمات ما 1.2%، هر سه مثبت شدن و رشد اقتصادی با نفت ما حتی در فصل سوم شد 1.2% مثبت. پس همه فراهم شده بود که ما این جهش رو شروع بکنیم و به استناد همین اطلاعات هم بود که مقام معظم رهبری به درستی سال 99 رو جهش تولید اعلام فرمودن و ما هم معتقد هستیم که انشالله با افتی که تو این یکی دو ماه شد و با احیایی که داره میشه انشالله به این هدف در سال 99 خواهیم رسید. خب این روند اگر ادامه پیدا میکرد با کرونا روبرو نمیشدیم که یه دفعه تمام فعالیت‌های خدماتی ما رو مختل کرد، بخشی از بخش‌های صنعتی ما رو مختل کرد. خوشبختانه کشاورزی ما خیلی متأثر از این نبود. اما در ارتباط با ورود ارز هم ما دچار مشکل شدیم. یعنی از اسفند به بعد در واقع به خاطر قطع شدن ارتباط ما با همسایه‌ها، به خاطر مشکلاتی که در برگشت ارز داشتیم، یه فشاری تو بازار ارز ایجاد کرد و مسائلی که در بازار ارز پیش اومد رو خودتون واقف هستین که انشالله به تدریج این مشکلاتی که پیش اومده در حال رفعه و ما خیلی خوشحال هستم که بگم در ظرف الان دو ماه و نیمی که الان از سال 99 گذشته ما یه چیزی نزدیک 4 میلیارد دلار در این شرایط سخت تونستیم تأمین بکنیم برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات. خب این روند داره احیا میشه. ما امیدواریم که انشالله به تدریج با کمک صادرکنندگان غیر نفتی که الان تکیه عمده درآمد ارزی ما روی اونهاست و برنامه ما هم هست که روی اونها باشه، ما مل تدریج انشالله تکیه‌مون رو به درآمدهای نفت خام انشالله به تدریج کاهش بدیم. اما در ارتباط با پس بنابراین اینو عرض بکنم خدمتتون، در سال 98 میانگین نرخ ارز ما، نرخ ارز بازار آزاد ما یه چیزی نزدیک 12 خورده بود. میانگین نرخ ارز ما در 97 که از 6000 تومان بود تا 19000 تومان، میانگینش یه چیزی نزدیک 11 تومان بود. بین 12900 سال 98 و 11 که در سال 97 داشتیم با ادامه فشار حداکثری، چون بعضی از دوستان فکر می‌کنن فشار حداکثری در یه جایی تموم میشه، ما میگیم این فشار حداکثری تازه اونجایی که رسیده داره ادامه پیدا میکنه و تمام منافذ درآمدی ما رو بستن، ولی ما تونستیم سال گذشته 42 میلیارد دلار واردات داشته باشیم. این به نظر من شکست سیاست‌های آمریکاست. درسته مردم ما دچار مشکل شدن، سختی کشیدن، گرفتار شدن، به خصوص طبقات پایین جامعه به خاطر تورم آسیب دیدن، ولی این دلیلی نمیشه که ما بگیم که ملت و مردم و کشورمون مستقل و از این رزم و مبارزه واقعا یک طرفه. یعنی تمام دنیا کمک کردن بهشون. الان خیلی از کشورها که با ما ادعای دوستی دارن، از کره گرفته تا کشورهای مختلف، حتی در کنارمون عراق که ما بالاخره روابط خیلی خوب دوستانه داریم، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌های مرکزیشون، به خاطر فشار آمریکا به بانک‌هاشون اجازه نمیده از منابع ارزیمون استفاده کنیم. ما مشکل ارزی نداریم، ذخایر ارزی بانک مرکزی الحمدلله در حد کفایت و بسیار خوبه، ولی مشکل ما اینه که اجازه دسترسی به ارزامون نمیدیم و داریم مذاکره میکنیم، فشار میاریم که بتونیم انشالله از منابع ارزیمون استفاده بکنیم، کما اینکه سال گذشته از منابع بانک مرکزی تونستیم بخشش استفاده کنیم. شما ببینید 98 ما هیچ مشکلی در تامین کالا اساسی و دارو نداشتیم. سال گذشته ما 4.5 میلیارد دلار فقط دارو برای کشور وارد کردیم، علاوه بر داروهایی که در داخل کشور ساخته میشه. پس ما از نظر مسائل ارزی روند خوبیه و من معتقد هستم بهتر هم خواهد شد و تدابیر رو به کار گرفتیم که انشالله بتونیم کنترل بکنیم. من معتقدم نرخ ارز برای ما کلیدیه و همه سیاست‌های تجاری و بقیه باید با سیاست‌های ارزی هماهنگ باشه. ارز اگر متلاطم بشه همه سیستم اقتصادی رو به هم میزنه. بنابراین من خواهشم اینه که نمایندگان محترم حتما به دولت و بانک مرکزی کمک بکنن در مسیرهایی که کمک بکنه ما بتونیم از منابع ارزمون بهتر استفاده بکنیم. اما در ارتباط با تورم که مهمترین وظیفه بانک مرکزیه، من خدمت عزیزان بگم خیلی از دوستانی که تو مجلس هستن اقتصاددان هستن، خیلی هاشون مسئولیت های اجرایی داشتن، اینها رو میدونن. ببینید، ما راهی نداریم که رابطه بین بانک مرکزی و دولت رو اصلاح بکنیم. ما در طول 50 سال گذشته به طور میانگین تورم 20% رو داشتیم. در 50 سال گذشته به طور میانگین نرخ رشد نقدینگی 25% داشتیم. در 1 دهه گذشته نرخ رشد 27% میانگین نقدینگی رو داشتیم. علت کجاست که چرا ما اینقدر رشد نقدینگی در کشورمون زیاده؟ علتش برمیگرده به رابطه ما با دولت و سیستم بانکی ما. در واقع ما 2 تا چیز رو باید اصلاح بکنیم: یکی رابطه دخل و خرج دولت با بانک مرکزی، و به درستی هم آقای رئیس جمهور چند روز پیش فرمودن که ما بنا نداریم که دست تو جیب بانک مرکزی بکنیم. اگر دولت به این نتیجه برسه که دست تو جیب بانک مرکزی نکنه و اگر ما بتونیم ناترازی بانکامون رو اصلاح بکنیم، مطمئن باشین که ما بر نقدینگی و تورم فائق خواهیم اومد. برنامه بانک مرکزی هم همینه. یکی از ویژگی های سیاستگذاری جدید پولی بانک مرکزی این بوده که در طول سالهای گذشته ما از ابزار عملیات بازار و باز استفاده نمی کردیم. الان 3 دهه است که کشورهای مختلف، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از هدف گذاری تورمی استفاده می کنن. اگر قرار
اتاق فرمان صدا را درستش بکنه،
اگر بانک مرکزی بخواد همین جوری بشینه تورم اتفاق بیفته، این که کاری نداره. ما به این نتیجه رسیدیم که باید تورم رو هدف گذاری کنیم و بریم به سمت کاهش تدریجیش. این اتفاق خواهد افتاد با این عملیات بازار باز که در بودجه امسال هم اجازه شد به بانک مرکزی داشتن. قبلا هم ما از شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مقام معظم رهبری تایید عملیات بازار باز رو گرفته بودیم. بنابراین کسری دولت، کسری بودجه دولت نباید منجر به رشد پایه پولی بشه، و این تصمیمیه که دولت گرفته، تصمیمی که بانک مرکزی گرفته، و ما این رو شروع کردیم. اولین مرحلهش هم هفته 2-3 روز پیش با حراج اوراق خزانه شروع شد. به نظر من بهترین روشه برای اینکه در شرایطی که دولت مشکل نقدینگی داره، البته من تاکید میکنم نمایندگان محترم و دولت هزینه رو باید کنترل بکنن. ما معنا نداره در کشور هزینه همینجور افزایش پیدا بکنه و درآمد نتونیم در مقابلش تأمین بکنیم. پس در کنار کنترل هزینه باید کنترل استقراض از بانک مرکزی رو به طور جدی بگیریم. ما امسال مصمم هستیم که عملیات بازار باز رو با جدیت اجرا بکنیم و مصمم هستیم، همونطور که اطلاع داریم، بر اساس پیشبینی متغیرهای تاثیرگذار بر تورم، ما پیشبینیمون اگر شرایط همینطوری که هست ادامه پیدا بکنه، تورم در حد 24% خواهد بود. این بحثایی که تورم‌های بالا می‌کنن بیشتر انتظارات تورمی در کشور ایجاد می‌کنه و یه عده‌ای هم سودجویی می‌خوان بکنن از این مسیر، بتونن قیمت کالاهای بادوام و دارایی‌ها رو بتونن افزایش بدن. نه، تورم پیشبینی ما همون 24%. البته ما هدف گذاری کردیم که اینو کاهش بدیم و انشالله به تدریج این رو کاهش خواهیم داد. از 22% هم بتونیم به تدریج در میان مدت بیاریم پایین تر. اما نکته دوم مسئله بانک هاست. من خدمت شما عرض بکنم یکی از دلایل تورم در کشورمون و نقدینگی مسئله شبه پوله. شبه پول الان تقریبا 80% نقدینگی ما رو شامل میشه. شبه پول درست نمیشه مگر از طریق سود بانکی. سود بانکی بالا ایجاد نمیشه مگر از ناترازی بانک ها. ناترازی بانک ها ایجاد نمیشه مگر از ضعف نظارت بانک مرکزی. 1-2 تسهیلات تکلیفی که به بانک ها تحمیل میشه. یعنی در واقع وقتی که ما تسهیلاتی رو تحمیل میکنیم و دولت مجبور میشه بیاد از سیستم بانکی استقراض بکنه و سیستم بانکی بیاد از بانک مرکزی استقراض کنه و اگر کمبود داشت بره از بازار نرخ‌های بالاتر سود بگیره، این قابل دوام نیست. این همونیه که باعث میشه نقدینگی با سرعت رشد خیلی بالایی در کشور اتفاق بیفته. در طول سال گذشته و امسال ما یکی از مهمترین کارهایی که کردیم در واقع رسیدگی بانک‌های ناتراز بوده. اولا بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح رو در ظرف دو سال گذشته با یک کار بسیار پیچیده شروع کردیم. خوشبختانه دو تا از بانک‌ها ادغام شد در بانک سپه، بقیه‌اش هم به تدریج ظرف همین ماه و ماه‌های آینده انشالله اتمام پیدا خواهد کرد. بعضی از بانک‌ها و مؤسسات ناتراز بود با مجوزی که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفتیم، مجوز قانونی که گرفتیم، خیلی از اینا تحت سرپرستی گرفتیم. بعضی از بانک‌هایی هم که بانک‌های بزرگی هم که مشکل ایجاد می‌کردن و نرخ بهره و سود رو در بازار به هم می‌زدن، اونها رو هم مدیریتش رو از سهامداراش تقریبا جدا کردیم و افراد مورد تایید رو گذاشتیم که بتونن ترازشون رو درست کنن. این اقدامات باعث شد که بدون اینکه بانک مرکزی در بازار دخالت بکنه، الان نرخ سود داره کاهنده میشه. شما مطمئن باشین از این بابت شپ پول در آینده کمتر رشد خواهد کرد و نقدینگی هم کمتر رشد خواهد کرد. ما این روال رو ادامه خواهیم داد، تراز بانک‌ها رو انشالله به تدریج بهتر خواهیم کرد. الان اینو خدمت شما عرض بکنم، یکی از دلایلی که پای پولی رشد میکرد اضافه برداشت بانک‌ها بود. از سال گذشته تا حالا اضافه برداشت تقریبا نصف شده و اون مبلغی هم که باقی مونده مال دو سه تا بانک ناترازه که در واقع به هسته سختشون خورده، اونا رو هم تحت مدیریت گرفتیم. بنابراین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یه چیزی نزدیک 40% سال گذشته کاهش پیدا کرد. تمام هدفمون اینه که انشالله بانک‌ها رو از فشار رشد نقدینگی خلاص بکنیم و بتونیم نقدینگی رو در کشور کنترل بکنیم. نکته دیگه ای که من لازم میدونم خدمت عزیزان عرض بکنم، بحث کنترل بازار ارزه. ببینید ما الان مدیریت جدید علمی در بازار ارز رو داریم اجرا میکنیم. من این نکات رو میگم، خدای نکرده گله از رؤسای سابق نباشه، کلن سیستم اجرایی ما اینجوری بود و اینجا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزریق بکنیم. خب ظرف 15 سال گذشته ما 280 میلیارد دلار، یعنی به طور میانگین سالی 18 میلیارد دلار ارز تزریق کردیم در بازار برای اینکه نرخ ارز رو کنترل بکنیم و برای اینکه بتونیم تورم رو کنترل بکنیم. خب طبیعیه تمام این ارزا به صورت خروج سرمایه از کشور خیلیش خارج شده. این همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده همش به خاطر همین ارزا بوده، ارزهای ارزان و رانت. ما وقتی جلو این رو گرفتیم خیلی ها گفتن ما اقساطمون در کانادا و جای دیگه نمیتونیم بدیم، چون ما سود بانکی بالای 25% میگرفتیم با 4200 تومان، با 3500 تومان، با حتی رقمهای کمتر در سالهای قبل با 1000 تومان، 1500 تومان اینها رو تبدیل میکردیم و اقساطمون در خارج برای خونه‌هایی که خریدیم میدادیم. خب ما داشتیم عملا به کسایی که در خارج از کشورم خونه می‌خریدن داشتیم سوبسید میدادیم. خب ما روش رو عوض کردیم، از سال 97 در حاشیه بازار مداخله کردیم و تونستیم کنترل بکنیم. من این خدمت عزیزان بگم در طول دو سال گذشته بانک مرکزی نه تنها یک دلار ارز در بازار تزریق نکرده، بلکه از بازار یه چیزی نزدیک 1 میلیارد دلار هم ما ارز خریدیم.
آقای همتی حدود 1 دقیقه وقت دارید، جمع‌بندی بفرمایید.
نه قطعا 1 دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنم. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین اینو عرض بکنم، ما سیاست‌های ارزی رو اصلاح کردیم به سمت مدیریت علمی ارز و تأمین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه. سیاست‌های اعتباری رو اصلاح کردیم در جهت تأمین در واقع تولید و مولد کردن تسهیلات بانکی که به تولید مستقیم برسه. در سیاست‌های نظارتی کنترل بر بانک‌ها و کاهش ناترازیشون رو هدف قرار دادیم و انشاءالله سیاست‌های احتیاطی رو تعمیم می‌بخشیم. در سیستم فناوری کنترل‌های خیلی جدی رو تراکنش رو گذاشتیم، با پولشویی به طور جدی داریم مبارزه می‌کنیم. الان هیچ کس نمی‌تونه مبلغ‌های بزرگی رو بدون اطلاع سیستم بانکی و بانک مرکزی جابجا بکنه. یکی از دلایل توفیق ما در کنترل ارز همین کنترل ریال بود در کشور، اقدامات خوبی در این زمینه کردیم. و آخرش هم در واقع سیاست‌های پولیه که قطعاً به سمت ثبات اقتصادی و مهار تورم حرکت خواهیم کرد. انشاءالله در جلسات بعدی با جزئیات بیشتری در خدمت عزیزان نماینده خواهیم بود و سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری بانک مرکزی رو به جزئیات بیشتری توضیح خواهم داد. از هیئت رئیسه محترم، ریاست محترم مجلس، اعضای محترم و نمایندگان تشکر می‌کنم که حوصله فرمودید.
تشکر از رعایت وقت های دکتر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر همتی.
دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه‌ریزی و معاون محترم رئیس جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرسندم که در نخستین روزهای فعالیت مجلس 11 این فرصت برای حقیر پیش آمد تا به برادر عزیزم جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه محترم، نمایندگان بزرگوار مردم در مجلس عرض تبریک داشته باشم و در همین آغاز آرزو بکنم که انشاءالله مجلس محترم منشأ خدمات ماندنی برای نظام و مردم باشه. چون مجلس در رأس امور هست و مصوبات مجلس مبنای اجرای قوه مجریه و منات قضاوت در قوه قضاییه هست، بنابراین شایسته و بایسته هست که مجلس از اطلاعات کافی برای تصمیم گیری و قانونگذاری برخوردار باشه. به همین جهت آنچه در این جلسه با وقت محدودی که اعلام شد تلاش خواهم کرد با نگاهی گذرا به شاخصهای کلان اقتصادی و متغیرهای مالی نمایندگان محترم و شریف رو در جریان این رخدادها در طی سالهای گذشته به ویژه وضعیت موجود و برنامه‌هایی رو که برای آینده داریم و باید با همکاری و همراهی شما سروران اونها رو به انجام برسانم. من همه مطالب رو به صورت یک جزوه و یک گزارش مکتوب خدمت شماها الان تقدیم میکنم و البته همه آنچه که امروز خواهم گفت و الان خدمت شماها تقدیم شد بسنده نیست برای اینکه نمایندگان بزرگوار مردم اشراف کافی به همه مباحث مالی و اقتصادی داشته باشند. به همین جهت جناب آقای دکتر قالیباف اعلام آمادگی میکنم تا هفته یک روز با همه کارشناسان زیربط سازمان برنامه و بودجه در یک جلسه فوق‌العاده و غیر رسمی در خدمت نمایندگان محترم باشیم و موضوع به موضوع رو خدمت شما به تفصیل گزارش بدیم و اگر اوامری داشته باشید اونها رو به دیده بگیریم و پیگیری داشته باشیم. من امیدوارم که بتوانم این انتقال اطلاعات رو به انجام برسانم. اون چه در این ارتباط الان مورد توجه هست این اگر دستور بفرمایید که
الان میان
تنظیمش بکنم، من گزارش رو در 3 خدمت شما ارائه خواهم کرد. نخست نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی در یک دهه گذشته میکنم تا نمایندگان محترم از فراز و فرودهای اقتصاد کشور
فناوری
اطلاع داشته باشند و بعد از او متمرکز میشم به آخرین وضعیت.